با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب برقو خواهند پرداخت.
هجرانی. از پسین تا شامگاه تا شب آسمان و زمین از سه بهره جداگانه می گذشت. در نخستین بهره خورشید عالمتاب با عظمتی در خور در دشت و کوهستانهای فلزنمای کویر به خاک می نشست و دنباله هزار رشته از ارغوان و مس گداخته را تدریجاً با خود به دنبال می برد و ارغوان خورشید به نحوی سنجیده آسمان را می پوشاند که نیلی آن نیز فرصت خودنمایی یابد. در بهره دوم نسیمی شمالی وزیدن می گرفت از کوهستانهای فلزنما، دشت، کویر، باغ‌ها و کوچه باغ‌ها می‌گذشت و سرانجام بادگیرها، تنبیه‌ها و حیات خانه‌ها را پر می‌کرد. در آن بهره بهائم و وحوش و خروسان و دواب در یک هماهنگی آگاهانه دم در دم و آوا در آوا انداخته شامگاه پرجلال را به نحوی شایسته تجلیل می کردند. در بهره سوم شب فرو می افتاد. آواهای طبیعت همچنان که بی مقدمه آغاز شده بود به ناگهان خاموش می شد و آنگاه نجوای خانواده ها که در پشت بام ها با هم حرف می زدند و حد آن از زندگی روزانه فراتر نمی رفت به همهمه‌ای خواب‌آلود راه می‌داد. رطوبت مرغوب کویری خود را جمع می‌کرد و متراکم می‌شد و در صورت قطره‌ای شبنم بر بالین برگ‌های چرب انار و سپیدارهای رسته بر لبه جویبارها می‌نشست. هنگامی که شهابی دنباله‌دار بر کویر فرو می‌افتاد، آنها که نیت کرده بودند به تناسب ترکش شهاب برآورده شدن یا نشدن نیت خود را در می‌یافتند. گاه قبور نیکان و مؤمنان نورباران می‌شد و کسانی که از جوار آنها می‌گذشتند برای رفتگان خاک طلب آمرزش می‌کردند. جویبارها لبالب از ماهی بود و چون ماهیگیری نکبت داشت پس کسی آنان را با قلاب و تور نمی آزرد و عسکر سال خورده از در و کوچه و سوراخ‌های دیوار خورد نان می جست و به خورد ماهیان می داد. گوشتخاری از نوادر بود و در شب پیش از روزی که قرار بود گاوی کشته شود گاو آذین بسته می شد، به حیوان علوفه خوب می دادند، آن را در کوچه ها می گرداندند و بره بره گو می کردند و در چهره ها نوعی عذرخواهی از قصد قتل گاو دیده می شد به عذر گرسنگی. اگر باران باریده بود که آن هم از نوادر بود، تخم گلهایی که از روزگاران دراز پیش در خاک مانده بود بارور می شد و زمین را از گلها و گیاهان عجایبی که هرگز دیده نشده بود پر می کرد. عطر این گلها در بهره سوم شب خانه ها را می آکند و بعدها هنگامی که گیاهان و گلها می خشکیدند کسانی بودند که می دانستند هر یک از آن نباتات به چه کار می آید و چه دردی را درمان می کند. در آن روزگار مردم با فرشتگان، ائمه و اجداد خود در ارتباط بودند و هر علامتی دلیلی بود و هر کلاغی چه بسا خبری خوش می آورد و هر لکه ابر گریخته‌ای که بر آسمان ظاهر می شد چه بسا به باران پاییزی اشارت داشت و یا شبهی از بزرگی یا عزیزی. ولی دلشکستگان از فراز آمدن شب دلخونتر می شدند و دختر سید ازانگو یکی از آنها بود. هنگامی که بهره اول شب آسمان را ارغوانی می کرد، او به یاد شوهر عربش می افتاد که تنها 7 ماه و 7 روز بستر او را گرم کرده و سپس به همان گونه که پدیدار شده ناپدید شده بود. مرد عرب که فارسی را با لهجه خوزستانی حرف می زد، او را در مسجد از پدرش خواستگاری کرده و 7 ماه و 7 روز بعد ناپدید شده بود و دیگر هیچ کس از او خبری نیافت. دختر سید ازانگو در هر پسین او را نفرین می کرد و از اجداد خود می خواست که دودمان او را به باد دهند و ریشش را بکنند. او هرگز نفهمید که چرا آن عرب در زندگی او ظاهر شد و سپس برای ابد او را بیوه گذاشت. زندگی زن بیوه در ابرقو جز ملالی دائم و مبارزه‌ای تمام ناشدنی با ندارمی نبود. بیبی معصومه هم سرنوشت مشابهی داشت. آن سال سال دهمی بود که شوهرش او را ترک گفته بود. میرزا قاسم شوهر کاسب او ناگهان کار و کاسبی را ول کرده و به نماز و دعا و روزه شبانه روزی پرداخته بود. میرزا قاسم همیشه از دیگران متفاوت بود. سرش توی کتاب و دعا بود و اهل معاشرت نبود. ولی 3 ماه قبل از ورا کنده شدن، میرزا قاسم ساعات شبانه روز را به ادعیه و اوراد گذرانده و سپس ناگهان ناپدید شده بود و تقریباً 9 ماه بعد خبر او از عتبات عالیات آمده بود. میرزا قاسم در همانجا معتکف شد و در این 10 سال حتی 2 خط نامه هم برای بیبی معصومه نفرستاد. بعضی ها وراکنده شدن میرزا قاسم را نتیجه خواندن کتاب امیرالسلان و تاریخ حبیب السیر می دانستند. ولی او رفته بود و بیبی معصومه با بچه ها مانده بود و معلوم نبود چه کسی آواره تر است. با وجود این بیبی معصومه او را نفرین نمی کرد. زمین و زمان و جهان و مهربانی و سرنوشت از فراز سر او می گذشت و با نواری نامرئی میرزا قاسم را که در شوری مجنونوار همه چیز را وانهاده و در ولایت غربت معتکف شده بود به بچه هایش وصل می کرد. زمان بر بیبی معصومه نمی گذشت، بلکه سپری از ادعیه و اوراد و اجداد و فرشتگان و امامان میان او و آنچه در جهان تلخ بیرون می گذشت فاصله امن ایجاد می کرد و به زندگی او سامانی قدیسوار می بخشید. بیبی معصومه در بهره دوم شب برای میرزا قاسم دعا می کرد و از خدای غربا می خواست که او را برای فرزندانش محفوظ نگه دارد. پدر در خانه حضوری نامرئی داشت و در کنار سفره جایی برای او محفوظ می ماند و لباسهای او شسته و خشک و آماده بود. بیبی معصومه به بچه ها که صبح به مدرسه می رفتند می سپرد که در را از بیرون قفل کنند و خود سراسر روز را با کندی ویژه زنان بیوه می گذراند و سپس در بهره اول شب از فراز سروها به آسمان خیره می شد. سرو عظیمی که حضرت زرتشت به دست خود در ابرقو کاشته بود در پسینگاه تلعلوی ویژه می یافت و دیدن آن برکت داشت. گاه در بهره سوم شب برادر آخوندش آسید نورعلی پنهانی به دیدن او می آمد و صله رحم می کرد و برای او مایحتاجی می‌آورد. گاه نیز پسر خواهرش که از نیمه بدن لمس بود لنگان لنگان به دیدن او می‌آمد و او را با اصرار به خانهشان دعوت می‌کرد و این دو تنها معاشران بی بی معصومه بودند. یک سال اول که از غیبت میرزا قاسم گذشته بود، بی بی معصومه تقریبا به مرحله‌ای رسیده بود که کفر بگوید و نفرین کند. ولی یک روز پس از آن که بچه‌ها به مدرسه رفته بودند، یکی در زد. روش بی بی معصومه این بود که جواب ندهد. قفل بزرگ روی در بیرون به همین منظور بود. ولی در زدن ادامه یافت و بعد مردی با لهجه‌ای غریب شبیه خراسانی ها و افغان ها نام او را صدا کرد. بی بی معصومه به پشت در رفت ولی جواب نداد. مرد اظهار داشت که می داند او پشت در است و برای او پیغام دارد. بی بی معصومه که هیچ وقت با غریبه صحبت نکرده بود، به خیال اینکه از میرزا قاسم خبری رسیده است جواب داد. ولی مرد گفت که نه، پیغام از طرف دیگری است و حتی او هم صاحب پیغام را نمی شناسد. و سپس به شرح ظاهر او پرداخت. بی بی معصومه مشخصات مادر مرحوم خود را تشخیص داد. مادر به او پیغام داده بود که دل قوی دارد و نفرین نکند که نفرین کردن نکبت می آورد. مادرش گفته بود که میرزا قاسم آدم خوبی است، هرچند کار بدی کرده است و بچه های او همه عاقبت به خیر خواهند شد. مادر به او توصیه کرده بود که از آب پاکنده خودشان نخورد و یک نفر را بفرستد که آب از مصب قنات بیاورند، چون آب پاکنده آلوده است. مادر گفته بود که تمام دعاها و نیازهای او را می شنود چون بر شانه چپ او نشسته است. بر شانه راست هم پدر بزرگ نشسته است و دائما مراقب احوال توست. ما هر دو نگران و مراقب تو هستیم. سپس مرد ادامه داده بود که بی بی معصومه باید سفارشات آن زن را انجام دهد. او گفته بود اگر سفارشات مرا انجام ندهی، پس تمام این زحمات من به هدر رفت. این آخرین جمله مرد بود و بی بی معصومه هیچ وقت درست معنای آن را نفهمید. ولی همین که مرد خاموش شد و رفت، بی بی معصومه حتی لحظه ای هم در صحت گفتار او شک نکرد. او قبلا می دانست که فرشتگان و محافظ بر دو شانه او نشستند و چه بسا سنگینی آنها را حس می کرد. حالا می فهمید که آن فرشتگان در واقع اجداد او هستند. حالا می فهمید. پس بی بی معصومه دستانش را صلیب‌وار بر دو شانه در محل نزول مادر و جدش گذاشت و از ته دل خواست که خدا و اجدادش بچه ها را عاقبت به خیر کنند، از او که گذشته بود. دعا مستجاب شد. خداوند در همان لحظه فرشته‌ای مقرب فرستاد و آنها سرنوشت همه ی 7 بچه را از پیشانی آنها پاک کردند و سرنوشت‌های جدیدی مقرر داشتند. 7 بچه یکی از دیگری پیشی گرفت و همگی به مراد دل خود رسیدند. از این میان پسر اول و پسر سوم از همه مشهورتر شدند. پسر اول که از کوتاه‌قدی و لاغری خود در رنج بود، ناگهان از فردا قد کشید و عضلات او نمایان شد و با استفاده از سنگ‌ها و ابزارهای خانگی به پرورش اندام پرداخت و سرانجام در تهران باشگاه ورزشی باز کرد. او با اینکه فرد بزن بهادر محله مولوی به حساب می‌آمد، قلبی پاک داشت. به یتیم خانه ها می رفت و بچه های مستعد را جمع می کرد و پرورش جسمی و روحی می داد و از آنها برای خود نوچه می ساخت. یکی از این بچه ها سرانجام به مراحل جهانی ورزش پا گذاشت. این داستان پسر اول است. پسر سوم نیز از بچگی از اینکه همه دنبال منافع خود بودند در عذاب بود و می گفت اگر همه درس بخوانند و وکیل و وزیر شوند پس کی نان مردم را بپزد؟ او شاطر نانوا شد و نانهای برشته تخم رو به مردم میداد و همه را خوشحال میکرد و خورده نانها را برای ماهیان و ماکیانها میبرد، به طوری که یک ذره خورده نان که پا گذاشتن بر آن حرمت داشت در دکان او یافت نمیشد. بعدها امام جمعه اردکان در خواب آن شاطر ابرقویی را دید که او را می‌خواند. او انا انزلنا خواند و صبح عازم ابرقو شد. فرسخی مانده به نانوایی آن امام جمعه نعلین‌های خود را کند و به گردن آویخت و در حالی که به صدای بلند سوره یوسف می‌خواند به دیدن شاطر رفت. شاطر گفت ما دیشب منتظر شما بودیم. امام جمعه عذر تقصیر خواست، سپس او را به تهران برد و به مراجع معرفی کرد و شاطر محمد حسین به مقامات عالی رسید. این بود داستان پسر سوم. دیگران نیز هیچ کدام از این دو کم نیاوردند و به خواستهای دل خود رسیدند. سرکار ابو تراب. شاید کمتر کسی به اندازه‌ای که سرکار ابو تراب در عرض 9 ماه عوض شده باشد و این طول دوره آموزشی بود که سرکار در فلوریدای آمریکا گذراند. بعد از طی دوره سرکار دیگر نه زیبایی در وطن می دید و نه کسی را به جز آنها که دوره دیده بودند آدم حساب می کرد. سرکار دائماً بر وضع اسفبار مملکت افسوس می خورد و از اینکه خدا این همه باران به فلوریدا داده و یک قطره آن بر دشت ابرقو نمی بارد در عدل او شک می کرد. سرکار هنوز 2 هفته در آمریکا نگذرانده بود که در نامه‌ای برای خواهرش نوبخت توضیح داد که آمریکا همان ارض موعود است و اقیانوس اطلس همان پل سرات. فقط کافی است دستت را بالا کنی و سیب و پرتقال بیاید توی دستت و بغلت را وا کنی و حور و پری بیاید توی بغلت. برای اثبات ادعای خود سرکار عکس فرستادن آغاز کرد که نوبخت از دیدن عکس برادرش در مایه باریک و دراز کشیده در میان دخترهای مایه پوشیده شرم می کرد و غرق عرق می شد. هرچند او همیشه در طبی آرام می سوخت و چشمانش از ته کاسه چشم مثل 2 تکه زغال سیاه در حال سوختن بود. سرکار عکس‌های پولاریدی با ژست‌های مختلف در کنار دختران، در کنار ماشین موستانگ قرمز، در کنار در استیک فروشی و همبرگر فروشی و حتی در کنار بار می‌فرستاد. کم کم برادر شروع به نصیحت خواهر کرد که مواظب خودش باشد و ویتامین بخورد. نوبخت چندین سال بود که رنج باریکی گرفته بود. گونه هایش بیرون زده و صدایش گویی از ته چاه بیرون می آمد. گاهگاه وقت صحبت کردن تک صرفه صدایش را قطع می کرد و شبها روی متکا باریکه کمرنگ صورتی به جا می ماند و هر وقت که همسالهایش به قاعدگی اشاره می کردند سر در نمی آورد و خودش می دانست که جوان و ناکام می میرد. سرکار در یکی از نامه‌ها که توسط همکاری که به ایران برمیگشت فرستاده بود، مقادیری ویتامین و اولوالتین فرستاد و عکس‌های پولاروئیدی بیشتری از دریا و مرغ‌های دریایی و همبرگر فروشی. همکار برادر ضمناً به پدر نوبخت گفت که سرکار ابو تراب خیلی مایل است که نوبخت را ببرند شیراز برای معالجه، و این به پدر برخورد، چون او نمیخواست که اسرار خانواده و به خصوص ناخوشی دختر او را دیگران بدانند. و گذشته از این، او به حکیم باشی اعتقاد داشت. حتی یک بار خود نوبخت با شرمساری از پدر خواست که او را بفرستند شیراز معالجه. پدر با حوصله به او نصیحت کرد که دواهای شهری آدم کش است و اگر دوره مرض سر برسد مریضی خود به خود خوب می شود. نوبخت جوابی را که آماده کرده بود خورد و تحویل نداد. رسم نبود که دخترها جلوی پدر بایستند، اضافه بر این که پدر وضعیتی نداشت که مخارج معالجه شیراز او را تأمین کند. نوبخت می خواست بگوید همسایه ها می گویند دواهای حکیم باشی نه کورکن است نه شفا بده. درست است که دواهای حکیم باشی کسی را نمی کشت، ولی در دوره‌ای که با یک آمپول مردم شفا پیدا می کردند، دواهای حکیم باشی بی خاصیت شده بود. حکیم باشی طب یونانی را قبول داشت و می گفت کتاب قانون بوعلی همه چیز را گفته. طبیب وظیفه ندارد که مرض را از بین ببرد، بلکه باید به نفس کمک کند تا خودش را شفا دهد. حکیم باشی از سلاله اطبای یهودی بود که اجدادش در دوره شاه طهماسب به لحاظ امر سلطنتی تغییر مذهب داده و مسلمان شده بودند. به جد بزرگ او گفته بودند که یا دین نو اختیار کند یا دربار را ترک، و البته او واقع بین تر از آن بود که دربار را ترک کند. اما هنوز پس از 300 سال ابرقویی ها خانواده او را نو مسلمان می دانستند و معتقد بودند که آنها اعتقادات درست و حسابی ندارند. حکیم باشی واقع بینی اجداد را به ارث برده بود، نه اینکه او از طب جدید بی اطلاع باشد، بلکه غالباً طب جدید را مضر احوال مریض تشخیص می داد. 25 سال پیش از این، هنگامی که دکتر کانزلمان آلمانی که با اسب سفر می کرد از ابرقو می گذشت، در منزل حکیم باشی توقف کرده و او را تشویق کرده بود که طب جدید را آزمایش کند و به همین منظور دو دوره سالوارسن در اختیارش گذاشته بود که سفلیسی ها را درمان کند. حکیم باشی آمپول ها را بر اساس دستورات دکتر کانزلمان به میثم امنیه که این مرض را در بندر گرفته بود و کمالی کارمند ریشه‌کنی مالاریا که اهل سبزوار بود تزریق کرد و هر دو شفا پیدا کردند. منتها پس از مداوا هر دو دچار اوهام و خیالات شدند و شبها کابوس های وحشتناک خواب از چشمانشان می رو بود. میثم بالاخره تفنگ برنو را توی کله خودش خالی کرد و کمالی هم دچار جنون شد. این تجربه حکیم باشی را متقاعد کرد که دواهای فرنگی فقط شفای موقتند و از آن به بعد حتی مردم را از خوردن قرصهای مسکن برحذر می داشت، چون معتقد بود که توازن طبایع را به هم می زند. مردم البته معتقد بودند که چون او به طب جدید وارد نیست با آن ضدیت می کند، ولی واقعیت این است که او زبان فرانسه را با مکافات یاد گرفته و اکنون در خفا کتب طبی فرانسوی و نیز رمان ممنوعه کنت دو مونت کریستو را به زبان اصلی می‌خواند. تصادفاً مطالعه همین کتاب‌ها او را قانع کرده بود که طب جدید نسل بشر را منقطع می‌کند، چون هم تمام دواها دارای عوارض تابعی بودند و هم اینکه سابقه به کار بردن آنها محدود به همین نسل بود. چطور بشر می توانست به این دواهای فوق‌العاده که هیچ سابقه ای در طب قدیم ندارند متکی شود؟ امراض جدید مزمن شده همان امراض ساده قدیمی است. دواهای جدید موقتاً مرض را دفع می کنند تا دور بعدی که همان کسالت با شدت و وخامت برگردد. هیچ کدام از این امراض نه در طب یونانی آمده است و نه در قانون و انموزج حکیم و غیره.